أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يك رواية مفصلي از هشام بن حكم از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده، روایت 12 باب عقل و جهل اصول کافی است. اگرچه این روایت مرفوعه است، اما مضامینش مضامینی است که با روایات و آیات گوناگون موافقت داره. لذا ما در مباحث اخلاقی خیلی به صحت سند به نظر میرسه که نباید تکیه بکنیم. خود صحت متن شاهد بر برحال اتقان متن و بر حال استناد کلی این مباحث به دین و اولیاء دین می شود. بحث عقل از مباحث اساسی قرآن و سنت است که محور همه تعالیم و اثبات حجت بر انسان همان داشتن عقل اوست، که هر مقدار در درک حقایق عالم و در درک معارفی که انسان نیاز به رسیدن به سعادت دارد کوشش بکند، موفقیت بیشتری پیدا می کند و خداوند او را کمک می کند. که حالا عقل دو قسمت داره، یک وقت مربوط به مدرکات نظری و بینشی می شود، یک وقت مربوط به مدرکات عملی و اخلاقی. در این روایت به هر دوش موسی بن جعفر علیه السلام علام النقل توجه داده اند. ابو عبدالله الاشعری عن بعض اصحابنا رفعه عن هشام ابن الحکم قال قال لی ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه. خدای متعال اهل عقل و فهم رو در کتاب خودش بشارت داده، که این به نوعی بیان جایگاه عقل و عاقل است که نزد خدای متعال و اولیایش چه جایگاهی دارند. وقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. بشارت بده بندگان من را که سخن را میشنوند و زیباتر آن را تبعیت میکنند، حالا یا تبعیت بینشی یا تبعیت عملی و کاربردی. ایشان را خدای متعال هدایت کرده است و ایشان صاحبان لب و مغز هستند. اولو الالباب در آیات مختلف توصیفات بسیار والایی دارند که نشان دهنده این است که اگر عقل درست به کار بیفتد، انسان رو در وادی اولوالالباب قرار می‌دهد که از آن موهبت الهی خوب استفاده کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جاهل قاصر بود که حضرت امام رضوان الله علیه در اولا صحت عمل جاهل قاصر جاهل مطالبی رو بیان فرمودن. سه تا نظریه هست که عرض شد این نظریات عمدتاً به جاهل مقصر مربوط میشه، ادله که هم عمل از جهت وضعی صحیح است، در بعضی از موارد و هم شخص به لحاظ اینکه اون تکلیف اولیه رو انجام نداده عقوبت می شود. بیان دوم از مرحوم آزیا رضوان الله علیه هست که ایشون قائل به تعدد مطلوب شدن برای تبیین صحت عمل جاهل، با این بیان که جامع بین قصر و اتمام که به هر حال امر به صلات است در وقت ظهر یا عصر، این یک مرتبه ای از مصلحت ملزمه رو داره. جامع همین صلات دیگه، اصل صلات. و برای خصوصیت قصر برای مسافر یا جهر یا اخفات در جای خودش یک مصلحت ملزمه زائدی هم داره، به گونه ای که اگر اون مصلحت اولیه استیفا شد، این مصلحت زائده دیگه جایی برای استیفا نمی گذارد. خب صحت این عمل به این جهت است که به هر حال این مرتبه ای از این مصلحت رو استیفا کرده با آوردن اون جامعه صلات آمده، و به همین جهت مأمورم به میشه به یک مرتبه ای از امر که به جامع خورده است. اون امر به جامع متضمن امر به مصادیق هم به هر حال قطعا هست، و عقابش به جهت این است که اون مصلحت زائده رو تفوید کرده با تقصیرش. این خلاصه فرمایش مرحوم آزیا در اینجا. حضرت امام رضوان علیه میگن که این فرمایش ایشون مبتنی بر این است که ما بگیم مطلق و مقید دو عنوان مختلف هستند، به گونه ای که تضاد بین احکام این مطلق و مقید رو دفع می کند. یعنی جامع مطلق قصر یا اتمام اینها مقید می شن، لیکن می فهمند که ما در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم مقید عین مطلق است منتها با یک قید دیگر. خود این کفایت نمی کنه که بگیم تضاد رو برطرف میکنه بین به حال امر و نهی و بین امرین، مگر اینکه اینطوری بگیم که بین به حال ما نحن فی و بین امر و نهی این فرق هست که نمیشه امر و نهی به دو شی تعلق بگیره به جهت اینکه تضادی بین احکام است، چون اصلا تضاد نیست، بلکه به خاطر امر دیگری نمیشه این امر و نهی با هم دیگه جمع بشه، چون بین ارادتین نمیشه جمع بشه. اما ما نحن فی نه مانعی نیست از اینکه بر حال دو تا بعث به یک عمل تعلق بگیره، به این معنا مطلق محبوب است، مقید یه محبوب دیگریه، نه اینکه در خلاصه مقابل هم باشن. اگر اینطور بگیریم، اینطور توجیه کنیم رابطه بین مقید و مطلق رو، یه به هر حال وجهی برای فرمایش ایشون می توانیم به هر حال قائل بشیم که این به هر حال دلیل میشه و تعدد مطلوب رو اینطوری به هر حال توجیه کنیم. بیان سومی که می فرمایند یه مقداری خب جامع دیگه، قصر یا تمام، که حالا این قصر را انجام نداده که باید این مصلحت زائده رو اینجا انجام میداد، زائده بر قدر جامع. حالا رفته سراغ یک عملی که این مصلحت نداره، تمام خونده یا در جهر و اخفاد چنینه. اینطور بگیم که مقید مطلق یک محبوبه و مقیدم محبوب دیگری برای در طول برحال محبوب مولاست، نه اینکه در عز و تضاد برحال قرار بگیرن. خب وقتی که میداند این اصلا خطاب نداره، چون اگر میداند اون خطابش دیگه خطاب دیگریست، خطاب به صورت خاص به اون مقیده، اما اون فرض اینه که نمیدانه. محبوب در صورت جهل، در صورت عمد. خب جواب سوم میخواد که مرحوم کاشف الغطا این رو بیان کردن، ایشون قائل به ترتب شدن. تعدد مطلوب رو به این صورت که به هر حال در طول همه است، مطلوب به معنای اینکه مقید محبوب دیگری است، در طول مقید با هم دیگه تضاد نداره. بله دیگه، این رو به این صورت داریم توجیهش میکنیم که به نوعی اون امر اینجا رو شامل شده است به جهت ظاهرش که صحت رو قائلیم، اما به جهت این که این نربطه فرا بگیره به طور دقیق وظیفه‌شو، این عقاب میشه. اینها با هم دیگه تنافی ندارن و چه مرحوم آخوند رو بدون برحال مشکل پذیرفتن، اما اینها رو با یه توجیه. قول سوم رو هم به همین صورته که با یه توجیهیشون حالا میفهمن که انهو اگر ما وجه اول رو بهش عمل نکردیم، این وجوه بعدی رو به هر حال با این توجیهاتش مثلا بپذیریم برای تصحیح عمل جاهل مقصر و اینکه بگیم معاقبه. مرحوم کاشف الغطا قائل به ترتب شده، به این معنا که مأمور به اولی همون قصر است و بعد از عصیان نسبت به مأمور به اولی ولو با جهل به حکم اینجا اتمام واجب میشه. مسئله ترتب که انهو این چنینه، این امر اولی خودش یه مرتبه منقلب میشه به امر دومی، بدون اینکه بگیم نسبت به معتیم به یک امری هست. فرقش با قبلی اینه که نه، اون معتیم به هم امری داره، لذا تعدد مطلوب تعبیر شده. اما در ترتب این چنین نیست که این انقلاب قهریه در واقع که این امره به اون دومی منقلب میشه. با اولی دیگه، حالا اولی، حالا باید این رو به حال معنا کرد. اولی خود خصوص قصر منقلب به اتمام میشه، خصوص جهر این خب یه بحثی، یا اینکه بچه‌شو بچه قبلی بگیریم، جامع بگیریم. به هر حال این امر معتیم به بنابر قول به ترتب امر نداره به طور خاص که بگیم تعدد مطلوب، بلکه همون امر اولی است که اینجا رو شامل میشه. این در مثلا اداد همون امر اول به حساب میاد که وجه برای صحت باشه. مرحوم ناینی اینجا یه اشکالی کردند به مسئله ترتب، علاوه بر اون اشکالی که مرحوم شیخ به مسئله ترتب کردن که امکان نداره ترتب، ایشون دو سه تا مطلب رو در اینجا بر مسئله ترتب بیان کردن که مرحوم امام بیان میکنن و اینها رو جواب میدن. اولا این میفهمند که از مسئله ترتب اجنبیه، چون در خطاب ترتبی باید هر یک از متعلقین واجد تمام ملاک حکم باشه و مانع از تعلق هم به هر دو عدم قدرت بر جمع بین آنها باشه. اما اینجا چون تضاد داره، اما اینجا نه، این چنین نیست. اینجا ما برحال نمیتوانیم ملاکی در هر دو رو قائل بشیم که هست، ولا میگیم به هر دو امر تعلق گرفته. مانند زده اینم نیستن. بنابراین این که امر تعلق نگرفته به کاشف و این است که ملاک در هر دو نیست. پس موضوع ترتب اینجا به این جهت وجود نداره. اشکال دوم، ایشون میگن که مشکل مسئله ترتب اونجاییست که ما احراز کنیم دو تا عمل ملاک حکم رو داره، منتها این که امر بهش تعلق نگرفته، به صورت ترتب داریم توجیهش میکنیم، به این جهت است که نمیتونه هر دو جمع بکنه چون تضاد بینشونه. اما اینجا این چنین نیست، اینجا ملاک نداره ولا به هر دو هم تعلق میگرفت، چون اینجا اصلا میتواند جمع بکنه بین هر دو. بنابراین میشود که مثل زده نیست که هر دو ملاک داشته باشه. پس این که امر تعلق نگرفته به هر دو کاشف از این است که ملاک نداره. چون عمدتا ما چجوری میتوانیم ملاک رو درک بکنیم؟ ملاک رو از مظهرات میتوانیم که چیزی بعد مولا فرموده باشه. یه مطلبیه که آیا ما جدای از اوامر و نواهی میتوانیم ملاکات اوامر رو درک بکنیم یا نه؟ بله دیگه، که حالا اون باز اون بحث کل محکم به العقل اکهم به شر، این با این بیان خدشدار میشه که عقل ملاکی نداره تا حکم بکنه جدای از اونی که شرع مقدس فرموده. لذا اینها با هم دیگه نوع ارتباطی دارند. مرحوم آقای خویی هم همین رو در بیاناتشون دارند که ما اصلا نمیتوانیم ملاکات رو جدای از اوامر و نواهی مظهرات بل کشف بکنیم. مبناش همینه که ما وقتی که اون کلیات رو بتوانیم درک کنیم، عقل بتواند درک کنه، فل جمله ملاکات رو میتواند درک کنه. کلام بحث حالا باز اشاره است، درک حسن و قبح عقلی، که ملاک حسن و قبح عقلی چیه که عقل بر حال یک امر رو تحلیلش میکنه، میبینه که با این عامل یه ارتباطی داره، پس حکم به سنخیتی داره، حسنش میکنه، میبینه سنخیت نداره. به هر حال از همست که اینا با همدیگه به نوعی مرتبط میشه مباحث. این اشکال اول بر ترتب. اشکال دوم این است که در ترتب خطاب به مهم مشروط است به اسیان به اهم. اینجا به هر حال معقول نیست به تارک قصر به عنوان آسی خطاب بشه، چون اصلا توجه نداره، ولی اگر خطاب بشه از عنوان جاهل خارج میشه. و تمام هم از او صحیح نیست، پس در سقرای ترتب وارد نمیشه. این دوتا اشکال مهم رو مرحوم ناینی به نظر شریفشون بر مسئله ترتب دارن. خب مرحوم امام سه تا جواب در اینجا دارن که اولا بحث مبنی بر صحت ترتبه، و خب چه بسا گفته شده که ترتب اینجا امکان داره، اگرچه در جای دیگه ممکن نباشه، اما اینجا برخلاف جای دیگه است. چرا؟ چون شرط در اینجا برای امر به تمام میخواد که احتمال داره یه امر انتزاعی باشه، که و اون اینکه شخص نمیتواند قبل از تمام این قصر رو بیاره، به خاطر جهل به جهل داره، قبل از تمام نمیتواند اون قصر رو بیاره، و این از اول خلاصه هست، و این شرط ممتنع است که شرط برای مهم باشه، چون مستلزم وجود دو امر فعلی میشه در یک زمان. این در جاهای دیگه این محظور پیش میاد که اگر بخوایم ترتب قائل بشیم، این مستلزم دو امر فعلی در یک زمان واحد میشه. اما اینجا نه، اینجا میتواند این جهل به خلاصه قصر را این شرط قرار بده برای امر به تمام، چون این شخص عاجز از هر دو که نیست، میتواند هر دو رو بیاره. کلام در اینه که آیا ما میتوانیم یک ملاکی رو برای صحت این عمل درست کنیم، بفهمیم؟ میخواد که بله، یه چنین چیزی رو ابتداعا میفهمند که میتوانیم بر حال درک بکنیم. وقتی که این امر انتزاعی رو درک میکنی، خب این رو اول ایشون بیان میکنند که کشف ملاک برای هر دو، خب این محضور پیش میاد. ایشون باید که لازمه این حرف این است که اگر هر دو ترک کرد، چون هر دو ملاک داره دیگه، با این بیان ملاکی بله دوتا عقاب داره، بلکه کسی قائل به این مسئله نمیشه. وگه ما اینو در باب ترتب به نوع دیگری گفتیم، اما اینجا که نمیتونیم این حرفو بزنیم. و همین دیگه که یک عملی دو وجه داره، نماز ظهر اگر خونده بشه یا اخباتی یا جهریه. خب اگر طبق مأمورم به که اولیه است نخون، این بعدش چجوریه؟ این صحیحه یا نه؟ ملاک صحتش چیه؟ این است که اون امر ادامه داره که حالا امر ترتبی گفته بشه، یا نه همون کلام قبلی بگیم، تعدد مطلوب یه امر مبدل به دو تا امر میشه از ناحیه شرع مقدس. که حالا اینا باید به حال اثبات بشه که یه امر مبدل به دو امر میشه. البته خب وجه داره، وقتی که شرع مقدس این جهر رو هنگام اخفات میپذیره، کنه او اون عمل رو در اینجا بهش امر دیگری میکنه. بعضیا اینطوری توجیه میکنن، بعضی میگن نه همون امر رو داره ادامش میده، حالا تعتب به این معنی. به هر حال این خلاصه میخواهند که این صورت صلات رو که میتونه انجام بده، اما حقیقتش رو نمیتونه، چون ملاک حقیقت صلات باید ملاک داشته باشه، اما این صورتش رو. بنابراین از این دوتا نماز به این معنا عاجزه، یعنی این که بخواهد ملاک هر دو رو احراز بکنه این عاجزه. این که شما فرمودید میشه جمعش کرد، نه، این اشکال اول که به هر حال لازم نیست خلاصش در بحث ترتب هر دو ملاک داشته باشه، ملاک در عرض هم داشته باشه. اشکال دوم این است که شرط نیست که زد واجد ملاک از اول امر باشه، بلکه اگر زدی را ترک کرد از این به بعد دیگه داره ملاک میشه. پس جواب اول این که لازم نیست دوتا اصلا ملاک. جواب دوم این که دوتا ملاک قائل بشیم، منتها ملاک ترتبیه دیگه، این عمل اولی ملاک اولیه داره، عمل دومی ملاک بعد از عصیان امر اولی داره. خب اینجا باید که چه اشکال داره؟ ما برای هر دو صلات به حال ملاک قائل بشیم، قصد کرد که روشنه. تمام رو وقتی که مقیدش میکنیم به عصیان قصر، چون به هر حال این دوتا که قطعا تضاد دارن دیگه، قصر و تمام با هم دیگه تضاد دارن و نمیتوانن در یک زمان هر دو ملاک داشته باشه. همانطور که حالا دومی اتمام امر ترتبی داره، ملاک ترتبی هم براش به هر حال ما اینطوری تصور میکنیم. در آن واحد ندارن. بله، دو امر وجودی یتواردان علی شیء واحد، اینجا که معنا نهره، اصلا اینشون قائل به تضاد بین احکام نیستن حضرت امام، چون که در جایی هم فرمودن. منتها حالا برای توجیه مسئله که ترتب رو قائل بشیم به همین مقدار کافیه که از ابتدا این دوتا با همدیگه ملاک نداشته باشن. اونی که محظور داره اینه، هر دو با همدیگه، نه اینا برحال امرشون ترتبیه، ملاکشون هم ترتبیه بعد از آن دیگه، این چه اشکالی داره؟ جواب سوم این است که شما اشکال کردید که به جاهل مقصر نمیشه خطاب کرد ولا از جهل خارج میشه. ایشون میگه که مشکلی نداره، این خطاب متوجه مخاطب متوجه به شرطی بشه که در امر ثانوی هست، یعنی لازم نیست این خطاب الان باشه، بلکه با وجود واقعیش این خطاب به هر حال میشود. یعنی این وجود فعلی نداره، خطاب نمیشه، اما در واقع این خطاب بهش شده که حالا به همون بیان که شرع مقدس این عمل رو در واقع بهش عمل کرده، نه خطاب کرده. بله، بله، ایشون اینطور میفهمند که در امر ثانوی این خطاب ترتبی لازم نیست به صورت فعلی شامل بشه، همین که وجود واقعی داشته باشه، واقعا این جاهل است، همین خطاب کافیه. بعد یه فتأمل دارند که در حاشیه مؤلف این بیان رو در بیان فتأمل دارن که اساساً ترتب معقول نیست، چون موضوع امر ثانوی عصیان به ترک قصر در تمام وقته. این در تمام وقت اگر شما قصر رو عصیان کردی، حالا چه به وجود خارجی شرط باشه این عصیان یا به وجود لحاظیش، و اینکه اینجا محقق نیست، چون غرض نیست که وقت باقیه و عصیان چه وقت واقع میشه؟ وقتی که وقت منقضی بشه. این هنوز وقت منقضی نشده، شما میخواید امر ترتبی درست بکنید. خلاصه اصلا موضوع امر ترتبی اینجا اصلا نیست. اگر عصیان کردید امر به قصر را شما تمام ازتون پذیرفته میشه. این عصیان اون وقتی است که همه وقت قصر را نخواند، اصلا موضوع برای خطاب ترتبی یا امر ترتبی باقی نمیمانه. اون محبوبیت هر دو طبق جواب قبلی باید یه ملاکی داشته باشه، ملاکش همون قد جامعه. بله دیگه، اگر اون رو برای اسیان کرد معاقبه است، این ازش پذیرفته میشه به جهت محبوبیت اصل عمل. و اینکه حالا در یک وقت دو تا نماز هم واجب نیست با این بیان، اینم بعد به هر حال زمیمش بکنیم. این خلاصه به هر حال فرمایش حضرت امام رضوان الله در مسئله جاهل مقصر، که فرمایش مرحوم به هر حال آخون رو اینجا ایشون پذیرفتن که ناقص واجد یک مقدار از مصلحت ملزمه نسبت به مصلحت تام اون عمل اولی است، که اینا با هم دیگه تضاد دارن، نمیشه به هر حال هر دو مورد توجه مولا باشه. همین که مصلحتی رو انجام داد دیگه ساقط میشه امر، دیگه جایی برای حال اون امر بعدی نیست. نه دیگه، در جواب سوم مطلوب یکیه، منتها خیلی گسترده است. این رو هم به هر حال همون مطلوب اولی دانسته، ترتب به این معنا میشه، یعنی دو تا خطاب نمیاد در تعدد مطلوب، کنه دو تا خطاب میاد، یه خطاب به مطلق، یه خطاب به مقید، که حالا اون هم بعد دید که آیا خطاب به مقید در عرض خطاب مطلقه یا به هر حال در طولشه. حالا به هر حال عمدتاً اینه که ما ببینیم که این مطلوب، تعدد مطلوب به چه صورته، از ابتدا تعدد مطلوب داره یا بعدش. ترتب عمدتاً به نوعی تعدد مطلوب مشروطه، یعنی اگر این اسیان شد اون یکی، اما در تعدد مطلوب نه، از اول این بله به نوعی فعلیت داره، منتها در این مورد، در مورد جهل تقصیری. خب حالا انشالله این قسمت رو که از فرمایشات امام بیان کردیم رو در جلسه آینده بررسی میکنیم، بعد وارد بیان شرایط اجرای براءت عقلی خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.